بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در بحث گذشته این مسئله مطرح شد که انسان موجودی است مختار و انتخابگر. و اختیار و انتخاب یکی از بزرگترین ابعاد و مشخصات وجودی انسان است و تمام سیر تکاملیش وابسته به این مشخصه می باشد. و همچنین عرض کردیم که تمام ادیان آسمانی تعالیمشون بر اساس این اصل استواره، چنانکه بسیاری از رشته های علوم انسانی هم مجوز وجودی آنها همین اصله، که اگر این اصل را حذف کنیم نجایی برای تعالیم انبیا و ادیان آسمانی باقی میمونه و نجایی برای بسیاری از رشته های علوم انسانی. و برای اینکه شواهدی از قرآن کریم برای این مطلب هم ذکر کرده باشیم، چند نمونه از آیات کریمه را عرض کردیم. گو این که احتیاجی به این کار هم نبود و این از واضحات همه ادیان آسمانی است. خب بعد از آن که دانستیم که انسان موجودی است که می بایست راه زندگی خودش را انتخاب کنه، بلکه در هر لحظه ای دو راهی ها و چند راهی هایی برای او نمود نمایان میشه که می بایست یکی از اونها را انتخاب کنه و این انتخاب در سرنوشت او مؤثر خواهد بود. طبعا این سوال پیش میاد که انسان چه چیز را انتخاب کند و چه معیاری برای ترجیح یکی از راه ها بر راه دیگری وجود دارد و بر چه اساسی میبایست این ترجیح انجام بگیرد. اینجاست که مکتبهای بشری، ایدئولوژیهای مختلف، فلسفههای گوناگون، دیدگاههای متناقض در میان صاحب نظران بشری واقع شده و پدید آمده و بشر را در غرقاب حیرت فرو برده. اگر بخواهیم به بررسی دیدگاه‌های مختلف ولو فهرستوار بپردازیم مدت‌ها طول می‌کشد. ما میبایست تبیین کنیم که دیدگاه اسلام در این مورد چیه. مبنای ترجیح راهی را بر راه دیگه چی قرار میده؟ معیار ارزش ها را چی میدونه؟ قرآن کریم همونطور که در همه جا در هر زمینه ای پایه تعالیم خودش را بر حق قرار داده، در این زمینه که میشه گفت مهمترین زمینه برای بشر هست، و اهمیتش از تمام مسائل برای بشر بیشتره، دست کم از دیدگاه خود انسان، قرآن کریم بینش خودش را مبتنی بر اصولی قرار داده. البته این که عرض می کنم بینش قرآنی مبتنی بر اصولی است، به این صورت کلاسه شده بیان نشده، ولی از مجموع بیانات قرآنی می توانیم این مسائل را، این مطالب را به دست بیاریم و مجموع آنها را به عنوان اصولی که ملاک انتخاب را مشخص می کنه و نقشی در تعیین جهت حرکت انسان داره بیان کنیم. اساساً هدف قرآن همونطور که بارها خودش بیان فرموده این است که بشر را هدایت کند. هدایت کردن معناش این است که بشر راهی در پیش دارد به سوی مقصدی. خودش نمیدونه چه راهی را باید بپیمایه تا به مقصد برسه. راهنما و راهبر مقصد را اول درست به راه پیما معرفی می‌کنیم که توجه داشته باش مقصد تو کجاست و در کدام سمت. بعد هم راهی را که منتهی به اون مقصد میشه به اون نشان میده و علائم و مشخصات اون راه را هم به اون معرفی می‌کنیم. قرآن که وظیفه خودش را هدایت بشر می‌داند، همین کار را انجام می‌دهد. در مرتبه اول هدف انسان را بهش نشون می‌ده، او را متوجه میکنه که تو میبایست به سوی چه مقصدی حرکت کنی. بعد جهت اون هدف و راهی که به سوی اون هدف منتهی میشه اون را نشون میده. ولی برای اینکه انسان درست این معنا را درک کنه و بپذیره و آگاهانه اقدام کنه، این راهنمایی را توأم با آموزش میکنه. چون در بحث قبلی هم گفتیم که هر قدر سیر انسان آگاهانه تر باشه و توأم با شناخت بیشتر و ژرف‌تر باشه، تأثیرش در تکامل انسان بیشتر خواهد بود. اینه که قرآن سعی میکنه که به بشر آگاهی بده که مقصد رو چیه و چرا میبایست این راه را بپیمایی تا به اون مقصد برسی. و برای اینکه باور کنه که مقصد همان است که قرآن معرفی میکنه و راه همان است که او تعیین میکنه، برای این کار هم آموزش هایی میده، مقدماتی بیان میکنه، اسلوب های گوناگونی از بیان را به کار میگیره تا قشر های مختلف مردم که دارای سطح های مختلفی از دانش و آگاهی هستند با شیوه های مختلف به این حقیقت آشنا بشن و اون را باور کنند و بپذیرند و ملاک حرکت تکاملی خودشون قرار بدن. میتونیم بگیم که این بینش قرآنی به منظور که ناظر به تعیین جهت حرکت ما هست و معیار ترجیح راهی را بر راه دیگری به دست میده، مبتنی بر اصولی است. به عبارت دیگه از چند شناخت سرچشمه میگیره. اول شناخت ماهیت زندگی دنیا، توجه میده به انسان که تو در چگونه عالمی زیست میکنی، مشخصات کلی این عالم چیه، و همچنین شناخت زندگی انسان در این دنیا که این دوتا توأم با یک دیگر هست و ارتباط بسیار نزدیک با هم دارند. میتونیم این را دو نوع شناخت حساب کنیم، دو تا اصل به حساب بیاریم، ممکنم هست یک اصل حساب کنیم، دیگه تعداد و دستبندیش در اختیار شما. قرآن شماره ای تعیین نکرده، ما هم روی شماره تکیه نمی کنیم. اول اینکه انسان بشناسد در چه عالمی زیست می کند و چه ارتباطی با این جهان دارد یا زندگی این جهانی او چگونه است. اصل دوم شناخت این زندگی از جهت رابطه با مبدأ، و به عبارت دیگر شناخت رابطه زندگی انسان با مبدأ. اصل سوم شناخت رابطه زندگی دنیوی انسان با معاد. اگر ما این سه بینش را به طور صحیح به دست بیاریم، بفهمیم که این عالمی که درش زندگی می‌کنیم و این دورانی از زندگی خودمون را که به نام زندگی دنیا می‌گذرانیم چه ماهیتی داره، و بدانیم که این زندگی چه ارتباطی با مبدأ آفرینش داره، و بدانیم که چه رابطه‌ای با سرانجام این جهان و زندگی ابدی و عالم آخرت داره. اون وقت است که ما میتونیم خط صحیح زندگی را ترسیم کنیم، ارزش‌های واقعی را بشناسیم، معیارهایی که بر اساس اون معیارها خوب و بد و زشت و زیبای افعال و اعمال مشخص میشه به دست بیاریم. همونطور که عرض کردم در این زمینه نظریات بسیار مختلفی هست. فلاسفه بزرگ عالم در طول تاریخ نظریات متناقضی عرضه کردند که اونها در فلسفه اخلاق مطرح میشه و تقریبا میشه گفت 99% این نظریات اگر نه 100% بر اساس این بینش های اصولی اسلام مبتنی نیست و به همین جهت همه آنها ناقصه. اسلام و ادیان حقه آسمانی هستند که چون از مبدأ وحی در چشمه میگیرند حقایق را به طور جامع و فراگیر در نظر میگیرند و بیان میکنند. بله، دانش‌ها و فلسفه‌های بشری نظریات مختلفی عرضه کردند. بعضی ملاک را لذت‌های حیوانی انسان قرار دادند، گفتند انسان باید راهی را انتخاب کنه که لذت بخش‌تر باشه. بعضی ملاک را سود و منفعت قرار دادن، گفتند باید با تجربه بشناسیم که چه راهی سودمندتر است. بعضی ملاک را مصلحت اجتماع قرار دادن، گفتند هر راهی که به مصلحت اجتماع منتهی می شود می بایست انتخاب کرد. بعضی معیار را وجدان قرار دادند، گفتند آنچه وجدان انسانی میپسندد اون معیار انتخاب است. بعضی حکم عقل عملی را ملاک دانستند، گفتند آنچه عقل تشخیص میدهد و آن را برای همه در همه شرایط لازم میشمرد. بعضی مصالح طبقه کارگر و محروم را ملاک قرار دادن و بالاخره نظریات مختلف دیگری هم هست، ولی هیچ کدام از اینها به طور کامل و بر اساس اصول منطقی نمیتواند جهت صحیح حرکت انسان را در همه ابعاد و همه شرایط و همه زمانها و همه مکانها مشخص کنیم. اما نظر اسلام مبتنی بر این سبینش، یعنی ما در صورتی میتونیم جهت حرکت را مشخص کنیم که بدانیم از کجاییم و در کجاییم و به سوی کجاییم. اون وقت میتونیم بفهمیم که چه راهی را باید برگزینیم. مفاد اون حدیث شریف رحم الله امرأ عرف نفسه و علم من عین و فی عین و الى عین. رحمت خدا بر کسی باد که خودش را بشناسد و بداند که از کجاست و در کجاست و به سوی کجاست. و اتفاقا این سه بینش هم با هم رابطه نزدیک داره، یعنی سه شناخت منعزل و گسسته از هم نیست، بلکه کاملا این سه قسمت از شناخت هم با هم مربوط. ما اول از شناخت خود جهان دنیامون شروع می کنیم، او این که از دیدگاه دیگری، از جهت دیگری بهتر است که از مبدأ شروع کنیم. ولی بحث طبیعی ما این چنین پیش آمد، سیر طبیعی بحث، ما هم به همین صورت ادامه می دیم. قرآن درباره بیان ماهیت زندگی دنیا و زندگی انسان در دنیا بیانات گوناگونی داره که از مجموع این بیانات مشخصاتی برای زندگی دنیا و زندگی انسان در دنیا به دست میاد. مجموع برداشتی که از این آیات میشه عرض میکنم، بعد به ذکر نمونه هایی از آیات میپردازم. از بیانات قرآنی دست میاد که این جهانی که شما میشناسید و باش سر و کار دارید و درش زندگی میکنید جهانی است توأم با محدودیت ها و نقص ها و تزاحمات. در این جهان هیچ چیز به طور نامحدود و مطلق بدون قید و شرط وجود نداره. پدیده های این جهان به همدیگه مربوط و پیوسته هست و وجود هر یکی دیگری را محدود میکنه. یعنی وجود این کثرت های مادی در این چارچوبه زمان و مکان موجب این میشه که هر یک از این پدیده ها محدود به شرایط زمانی و مکانی خاصی بشه و در نتیجه هیچ موجودی در هیچ یک از ابعاد وجودیش در این جهان نامحدود و نامتناهی نخواهد بود و سرانجام همه چیز این جهان پایان می‌پذیرد و چیزی از آن باقی و ثابت نمی‌ماند. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اون چه نزد شماست در این جهانی که میبینید و میشناسید فناپذیر و پایان پذیر است. هرچه بیندوزید و هرچه فراهم کنید بالاخره روزی از بین میره و تمام میشه. برخلاف جهان دیگری که نزد خداست، که اون جهان باقی است و پایان پذیر و تمام شدنی نیست. در مقام دو مقایسه زندگی دنیا با آخرت می فرماید ول آخرتو خیرون و ابقا. در سوره اعلا اواخر سوره می خونیم بل تؤثرون الحیات الدنیا ول آخرتو خیرون و ابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى. شما خود به خود بر اساس تمایلات طبیعیتون و بر اساس بینش محدودی که از حس سرچشمه میگیره زندگی دنیا را ترجیح میدید. تمایلاتتون متوجه به پدیده های این جهانه، اما خدا آخرت را ترجیح میده به خاطر اینکه آخرت هم بهتر است و هم پایدارتر. و این مطلبی است که ما به همه انبیا گفتیم و همه انبیا به مردمشون گفتن، یک اصلی است که میبایست بهش تمام مردم توجه داشته باشند. ان هذا لفی الصحف الاولى، در کتاب‌های پیشین و نخستین ما این مطلب را گوشزد کردیم به همه مردم. صحف ابراهیم و موسی، هم ابراهیم به مردم گفت، هم موسی و هم دیگر پیامبران، اصلی است که همه باید بدانند و بهش توجه داشته باشند. غفلت از این معنا به هیچ وجه نمیتونه بینش صحیحی به انسان بده که بتونه سرنوشت سعادتمندانه خودش را بسازه. تا این معنا شناخته نشه که این زندگی که درش هست چه مرحله ای از زندگی است، آیا زندگی نهایی همین است یا این مقدمه است برای زندگی بعدی، آدم نمیتونه بفهمه که هدف کجاست، مقصد کجاست. خیال میکنه مقصدش در همین جاست. وقتی مقصد گم شد طبعا راه گم میشه. ما اگر بخوایم راه صحیحی را بشناسیم باید بدونیم کجا میخوایم بریم، تا اون وقت بفهمیم چه راهی را باید انتخاب کنیم. اما وقتی خودمون نمیدونیم کجا میخوایم بریم، هدف اصلی ما کجاست، طبعا نمیتونیم راه صحیحی هم برای اون هدف پیدا کنیم، گیج هستیم. و اگر عوضی بگیریم هدف را، به جای این که به سوی مشرق بریم خیال کنیم هدف ما در مغرب است مثلا، هیچ وقت راه صحیح به سوی مشرق را پیدا نمی کنیم، چون متوجه هدف دیگری هستیم. قدم اول این است که بفهمیم در کجاییم و به سوی کجا داریم میریم، تا بفهمیم که راه کجاست، بتونیم بفهمیم. چون تمام بینش‌های بشری تقریباً اکثریت قریب به اتفاق بدون توجه به این معنا خواستند راه زندگی بشر را تعیین کنند، نه فلسفه اخلاقشون کامل است، نه حقوقشون کامل است، نه اقتصادشون و نه چیزهای دیگرشون. هر آنچه برای بشر راهی در زندگی در جهتی از جهات تعیین می کند می بایست بر اساس این شناخت مبتنی باشد. باید بفهمه که مجموع زندگی دنیا چیست و نهایتش کجا؟ و چنین بپنداریم که هدف و مقصد ما در همین جهان است و ورای این جهان مقصدی والاتر و بالاتر وجود نداره، شبیه گاو عصاری میشیم که در یک محدوده خاصی همواره دور میزنیم. در چشمشو بستن، اسب عصاری یا گاو عصاری یا شتر عصاری، عصاری ها مختلف بوده، شاید معروفتر اسب عصاری است. در چشمشو میبندن، دور یک دایره همواره را میره. شاید فکر میکنه از صبح که راه میفته تا شب چند کیلومتر راه رفته، چند فرسخ راه رفته، ولی شب که در چشمشو باز میکنن میمونه همون نقطه اولیست. زندگی دنیا اگر هدفش مشخص نباشه، ما همواره در دایره همین دنیا هی دور میزنیم و همین است که وقتی توجه بهش پیدا میکنیم اگر زندگی ما همین زندگی دنیا باشه و مقصد ما در همین جا باشه، وقتی اون را مورد ارزشیابی قرار میدیم، به پوچگرایی منتهی خواهیم شد. یه نمونه ساده را در نظر میگیریم و حق میدیم به اون کسانی که بر اساس بینش ماتریالیستی گرایش نهیلیستی پیدا کردند و پوچگرا شدند. نتیجه منطقی ماتریالیسم پوچگرایی است. می بایست هم شخصی که ماده گراست پوچگرا هم باشد. فردی صبح از خونش در میاد، میره دنبال کار. حالا کار دستی باشه، بدنی باشه یا کار فکری باشه. از صبح تا شب که کار میکنه، حالا 8 ساعت یا کمتر یا بیشتر، برای این است که مزدی به دست بیاره، محصولی از این کار به دست بیاره. اگه کارگر مزد بگیره، مثلا اگر خودش صاحب کار، محصول کارشو به دست بیاره. تولید کننده است، محصول کارشو به دست بیاره و بالاخره اون محصول را عرضه کنه و در برابرش چیزی به دست بیاره که نیازهای طبیعی او را رفع کنه. در زندگی اجتماعی ما در دنیای متمدن پول به دست میاره. با این پول غذا میخره، لباس میخره، مسکن فراهم میکنه، وسایل رفاه تهیه میکنه. از این شخص اگر بپرسی آقا تو کار میکنی برای چه، جواب صحیحش این است که برای اینکه پول به دست بیاری. یا مستقیمن یا غیر مستقیم. از این سوال کنید پول برای چی میخوای؟ خواهد گفت پول میخوام تا وسایل زندگیم و رفاهم رو فراهم کنم. زبون سادهش برای اینکه نون بخرم. از این سوال کنید که نون برای چی میخوای؟ خواهد گفت نون میخورم تا شکمم سیر بشه. این نیاز طبیعی منه. میگه خب شکم سیر بشه برای چی؟ برای اینکه بتونم کار بکنم. با شکم گرسنه و با ضعف و مرض که نمیشه کار کرد. خب میرسیم به این که کار بکنی برای چی؟ برای این که پول بگیرم. پول بگیری برای چی؟ برای این که نون بگیرم. نون بگیری برای چی؟ برای این که بخورم. بخوری که چی؟ که شکمم سیر بشه. شکم سیر بشه که چی؟ که کار بکنم. کار بکنی که چی؟ که پول بگیرم. و حلوم مجر را یک حرکت نوسانی اسب اثاری. خب آخرش چی؟ هی کار بکن که نون بخور، نون بخور که کار بکن. شبیه اینه که یک کسی صبح اتومبیل سوار میشه، شما از این سوال میکنید آقا کجا داشت میبرید؟ میگه میخوام برم پمپ بنزین بریزم. بنزین برای چی؟ میگه برای اینکه سوارشم برم تا اون پمپ بنزین. خب اونجا میخوای بری چیکار کنی؟ خب بنزین بریزم. بنزین برای چی میخواد؟ برای اینکه سوارشم برم تا پمپ بنزین سوم. اونجا میخوای چیکار؟ آخه وقتی میرسم اونجا دیگه بنزین ندارم، دوباره میخوام بنزین بریزم. هی راه میره که برسه بنزین بریزه، بنزین میره که به راه بره. مقصد چیه؟ از این رفت و آمدها چی حاصل میشه؟ هی تأمین انرژی میکنی که کار بکنی، کار میکنی تا انرژی مصرف کنی. مصرف کردیم باید تجدید انرژی کنیم، دوباره تجدید انرژی کنیم که چی؟ که مصرف کنیم. انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. سرگرمی بازیچه است که زندگی نشون. اینقدر است که این لذت هایی که در این بین راه گیرمون میاد ما رو گول میزنه، سرمون گرم میشه از این سرگرمی ها، خوشمون میاد. در میان صدها رنج گاهی لذت چهره ای می نماد و ما رو فریب می دید. به دنبال اون لذت فریبنده رنج های دیگری رو تحمل می کنیم. از صبح تا شب کارگر 8 ساعت جون می کنه، عرق می ریزه، پای تنور نونبایی، در مزرعه، در جاهای دیگه، این سختی ها رو تحمل می کنه که چی؟ 10 دقیقه سر سفره غذا بخوره لذت بده، یا نیم ساعت در خانوادش پلو زن و بچهش آسایشی داشته باشه، بعدش هم بخوابه. وقتی خوابید که دیگه چیزی درک نمی کنه. فاصله از اون وقتی هم که میشینه سر سفره تا میره در بستر میخوابه چند ساعته؟ حد اکثر 2 ساعته مثلا. 8 ساعت جون کنده تا 2 ساعت آسایش داشته باشه. صبح هم که بلند میشه بدو بدو برو سر کار دیگه، دوباره همون جریان تکرار میشه. این لذت هایی که گاه و بیگاه در ساعات زندگی ما رخ مینماد ما رو فریب میده. به دنبال این میدویم، حسابش رو نمی کنیم که بابا میارزه این لذت به این زحمت ها یا نه. اونچنان ما ساخته شدیم که نتونیم حسابشو برسیم. اگه حسابشو برسیم میبینیم که نمیارزه. یعنی منتهی میشیم به همون بینش نهیلیزم، پوچگرایی، ارزشی نداره این زندگی. نتیجه منطقیش، منطقی ترین نتیجه عملیش هم همون است که سران نهیلیست بهش مبتلا میشن، خودکشی. بینش ماتریالیست به نهیلیست منتهی میشه، نتیجه عملیش هم خودکشی. این چی شد این زندگی؟ زندگی دنیا در بهترین شکلش و برای ایدئال ترین افراد وقتی حساب بکنیم رنجش بیش از لذتش. چرسه به طبقات محروم و زحمتکش و ستم دیده که به هیچ وجه طرف نسبت نیست و تا اینها نباشن اونها به لذتهاشون نمیرسن که تازه وقتی به اون لذتها رسیدن در مقابل رنجهای شخصی خودشون باز هم رنج برتری داره. این زندگی دنیاست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا این بیهوده نیست؟ ما شما را به همین بیهودگی آفریدیم و انکم الینا لا ترجعون، چنین میپندارید که شما به سوی ما بازگشتی ندارید؟ اگر بازگشت به سوی خدا نباشد این زندگی عبثه. اگر زندگی همین باشد و بس این ارزشی نداره. اون چه از ایدئال‌های اخلاقی و مثل اولیا و آرمان‌های والا فلاسفه بافتند و گفتند بدون در نظر گرفتن یک زندگی برتر و پایدارتر خیالاتی بیش نیست. آرمان مقدس، آرمان مقدس اینش، این قداستش از کجا پیدا شده؟ حالا اگر یک کسی این آرمان مقدس ندانست چی میشه؟ بر چه اساسی این قداست این آرمان ها و ایدئال های اخلاقی تعیین میشه؟ تفسیر صحیحی نداره، به بن‌بست میرسه. حد اکثر اینه که یک کسی بگه وجدان من اینجور درک میکنه، که یکی از مکتبهای مهم اخلاقی است. اون چرا وجدان میپسنده خوبه. حالا یک کسی این وجدانش را پا گذاشت روشت و کم کم طوری شد که دیگه از این ناراحتی وجدان هم رها شد، مبارزه کرد آدم با وجدانش تا اینکه از شر این وجدانم خلاص شد، بی تفاوت شد، هر جنایتی بکنه ککش نمیگزه. برای او دیگه چه ایدئالی وجود داره؟ عقل اینجور میگه خب ما اصلا از عقل استفاده دادیم، نخواستیم ما عاقل باشیم. عقل میگه آدم باید تابع عدالت باشه، راست بگه، حال ما نخواستیم این حرف عقل رو بپذیریم. چی میشه؟ چه زامنه اجرایی داره؟ چه انگیزهی در من هست که حرف عقل رو گوش کنه؟ و ده ها مکتب اخلاقی دیگری که نظریاتشون در فلسفه اخلاق مطرح شده با تمطراق ها و زرق و برق ها و بالاخره از نظر منطقی به بن‌بست مونده میشه، به خاطر اینکه اینها نظرشون فراتر از زندگی دنیا نمیره. هدف زندگی و آرمانهای زندگی را در همین دنیا میجویند و نیست که بجویند. این است که به بن‌بست مونده میشن، مگر خودشون را سرگرم کنند و به یک صورتی قانع کنند به یک چیزایی. ولی حقیقت هم این است که تا ما زندگی فراتر از این زندگی دنیا در نظر نگیریم و نپذیریم و معتقد نشیم، یک روش عقلایی و منطقی صحیحی را نمیتونیم در زندگی اتخاذ کنیم که قابل تبیین عقلانی باشه. چرا این کارو میکنی؟ حالا میگیم دلم میخواد، خوب یه حرف است. فعلا اینجوری دلم میخواد، این دیگه تبیین عقلانی نمیخواد. اما اگه بنا شد ما یک راهی را تبیین کنیم استدلال کنیم که این راه صحیح است، می بایست این راه را پیمود، این دلیل ها به جایی منتهی نمیشه، نهایتش بنبست. اما اگر قائل شدیم که ورای این زندگی زندگی دیگری است و این زندگی مقدمه اوست و سرنوشت نهایی ما در اینجا تعیین میشه و به اونجا بهش میرسیم، اون وقت قابل تبیین خواهد بود. اجمالش اینه که بشر فطرتاً ذاتاً خواستار کمال و سعادت. اینا نمیشه ازش گرفت، این دیگه چرا نداره، ذاتی انسان، از ذاتی لا یعلل. چرا انسان طالب خوشیشه، این دیگه چرا نداره، این ناشی از حب ذاتی است که با وجود هر موجود آگاهی توأمه، البته نه به مفهوم اخلاقیش که خودپسندی و خودخواهی مذمومه، به مفهوم فلسفیش از این برد. البته این بحث گسترده‌ای داره که حالا مجال سخن گفتن درباره اون نیست. ما چون خودمون رو می‌خوایم، بقاء خودمون و کمال خودمون رو می‌خوایم، سعادت خودمون رو می‌خوایم. نمیشه به یک انسانی بگن تو نباید سعادت خودت رو بخوایی، نباید کمال خودت رو بخوایی. این مثل این است که بگن تو نباید انسان باشی. لازمه انسانیت، لازمه یک موجود ذی‌شعوره و این عاملی است که او را برمی انگیزد برای تکامل و کسب کمالات. اگر نبود دنبال تکامل نمی رفت، تلاش و فعالیتی در این راه نمی کرد. می بایست در این هر موجودی باشه، هر موجود ذی‌شعوری که حرکتش بر اساس آگاهی و شعور انجام می گیره، باید چنین حبی وجود داشته باشه. پس این که ما خواستار سعادت و کمال خودمون هستیم، این چیزی ذاتی و غیر قابل تعلیل، لازمه وجود ماست. کدام کمال و سعادت؟ آیا کمال محدود، سعادت محدود، یا نه فطرت ما طالب سعادت بی پایانه؟ عالی ترین کمانی که ممکن باشه برای انسان ما میخواییم. چرا میخواییم؟ چون خودمونو میخواییم، دیگه چرا ندون. ولی در این جهان بهش نمیرسیم و نمیشد رسید، چون این جهان توأم با محدودیته. ماهیت این زندگی ماهیت محدوده، ماهیت مشروطه، ماهیت فنا، فنا پذیری است. ما عندكم ينفد، كل شيء هالك، همه چیز فنا پذیر است. پس این دنیا نمیتونه این خواسته ما را ارضا کنه، اون خواست سعادت بی پایان و کمال نامحدود در این جهان تحقق پیدا نمی کنه، محال است تحقق پیدا کنه، چون این عالم ظرفش محدوده، هم از نظر زمان، هم از نظر ابعاد مکانی و شؤون وجودی. اگر این جهان وسیله‌ای باشد برای رسیدن به یک کمال نامحدود و سعادت بی پایان، عجب وسیله خوبی است، با رنجی کوتاه به سعادتی ابدی و جاودانی برسد. صبروا ایاما قلائل، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید. مؤمن یک چند روز اندکی را با صبر، با بردباری، با خیشتنداری، با مقاومت در مقابل هوا و هوس می گذراند. چیزی نیست. زندگی دنیا را هر چه شما طولانی حساب کنید در مقایسه با نامتناهی حکم صفر را دارید. فرض کنید 1000 سال کسی زنده باشه، مگه بخیلم 1,000,000 سال فکر کنید، یک انسان 1,000,000 سال در این عالم زنده باشه، 1,000,000 سال نسبتش به نامتناهی چقدره؟ قریب صفر. طرف نسبتی نیست. پس هرچه این زندگی طولانی فرض بشه، باز هم ایامی است قلائل، چند روزی است، بلکه چشم به هم زدنی است در مقابل زندگی نامتناهی. این چیزی حساب نمیشه. مؤمن وقتی از این دیدگاه به جهان دنیا زند نظر میکنه، تحمل هر سختی براش راحت میشه. این مقدمه رسیدن به یک سعادت ابدی است. برای او زندگی معنا پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، چون مقدمه کوتاهی است برای ذل مقدمه طولانی. خیلی ارزش داره. اینه که روی لحظات عمرش حساب میکنه، لحظه ای را با غفلت از خدا و یاد خدا نمیگذره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. فعالیت های زندگی اونها را از یاد خدا باز نمیداره. این زندگی ارزشمند میشه. اما اگر توجه به هدف نهایی و ابدی نبود، اعتقاد به چنین حیاتی وجود نداشت، این زندگی هر قدر طولانی باشه، هر قدر خوش بگذره، وقتی رنجهاش درست حساب بشه، میبینه آدم ارزش نداره، میشه چیزی عبث، بی محتوا، فاقد ارزش. در سوره حدید آیه 19 میفرماید اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. زندگی دنیای شما با چی میگذره؟ چه چیزهایی شما را در این دنیا به خود مشغول میکنه و انگیزه حرکت و فعالیت شما میشید؟ اگر فقط خود دنیا را در نظر بگیرید و بهش اصالت بدید، میبینید جز بازیچه، سرگرمی، فخر فروشی و تکاثر در اموال و اولاد، افزون کردن مالها و فرزندها، چیز دیگری نیست. اینها آرمانهای زندگی دنیاست. وقتی در دلهای اکثر مردم دقت بکنید، در آرمانهاشون، در انگیزه های فعالیت و حرکتشون، خواهید دید که همین هاست. قسمت زیادی از زندگی ما صرف سرگرمی میشه. خودمونو مشغول کنیم مثلا، که چی بشه معلوم نیست، برای اینکه غافل بشیم. یعنی اونقدر از زندگی خودمون خسته ایم که میخوایم در غفلت فرو بریم، از آگاهی ناراحتیم، از فهمیدن و درک کردن و یافتن و آگاه شدن ناراحتیم. چون هرچی فکر کردیم و اندیشیدیم ما را به جایی نرسوند، به چیز مطلوبی که حقیق غریزه حقیقت جویی ما را اشباع کنه نرسوندیم. میخوام خودم را سرگرم کنیم. وقتی آگاه باشیم دردها و رنجها را میفهمیم، از نابسامانی های جامعه رنج میبریم. بهتر خودمون را سرگرم کنیم تا از این مسائل رها بشیم، یه خود بیاساییم. بخشی از زندگی ما سرگرمیه، فقط بازی و سرگرمی، برای اینکه غافل بشیم، برای اینکه فراموش کنیم خودمون را و زندگی را و مسائل زندگی را. این شد هدف. یه همچه زندگی ارزش داره برای موجودی که قوامش به آگاهی و شناخت هست؟ هدف زندگی این بشه که این آگاهی تبدیل بشه به ناآگاهی، به غفلت؟ اون وقت که آگاهیم، اون وقت که از لذایز زندگی بهره‌مند هستیم، میبینید فکر این هستیم که همچشمی هایی در زندگی میکنیم و سعی میکنیم بهره های زندگی خودمون از دیگران بیشتر کنیم و به رخ اونها بکشیم. تفاخرون بینکم. بله، خونه ما چند طبقه است، ساختمونش چیه، باغش کجاست، در فلان محله واقع شده، این گلها را از هلند آوردیم، اون نمیدونم چی را از کجا آوردیم، دکور این اتاق مهمانیمون ساخته آمریکاست، اون نمیدونم چیه. اون آقا میگه که مثلا همسر من وقتی از اروپا برمیگشت اینو برای من هدیه آورده، اون میگه شوهرم وقتی از آمریکا برمیگشت فلان چیز و فلان لباس برام آورده. تفاخرون بینکم، همچشمی ها و فخر فروشی ها و گاهی از اینها بالاتر میره. من بابام کی بوده، جدم کی بوده، نمیدونم نژاد ما از کجاست، افتخار میکنن به همدیگه که پدر بزرگم از فلان طایفه ای بوده. حالا به تو چه؟ خوشیشون به این است که به همدیگه بگن من پدر بزرگم از تو مثلا پول بیشتر داشته، یا مثلا قوی تر بوده، نیرومندتر بوده، یا مثلا گردن کلفتر بوده، قلدرتر بوده. معلومه ما پدرمون خان فلان جا بوده یا فلان شاهزاده بوده، نمیدونم چی از این چیزا. اینم یه بخشی از زندگی و آرمان‌های زندگی دنیاست. و بالاخره در این که خود ما سعی کنیم که مال بیشتری بیندوزیم و فرزندان بیشتری، چون دیگه وقتی پیر میشه آدم دیگه میبینه خودش رفتنیست، فکر کنه فرزندهای بیشتر و مثلا با شخصیت‌تر و اینها از خودش باقی بگذاره. این شد مجموع زندگی دنیا. اما و فی الاخرته، این مثلی میزنه قرآن خیلی جالبه، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. زینت هم خدارایی در فصل نوجوانی و جوانی، اینم یه آرمانی است. جوان میخواد خوش پوز باشه، خوش تیپ باشه، خودشو بیارایه، اینم یه هدف است. و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج. مجموع این زندگی مثل این است، بارانی از آسمان می بارد، گیاهی در زمین می روید، سبز و خرم می شود، به اوج شکوفایی خودش می رسد، اندک اندک رو به زردی و فرسودگی می رود، بعد خشک می شود، زرد می شود، می میرد، بادی بر می خیزد، گیاه خشکیده را به این سو و اون سو می برد. این زندگی دنیاست. انسان هم گیاهی است، در دشت این جهان می روید، چند سباهی تراوتی داره، اندک اندک تراوتش کم میشه، رو به پیری میره، بعدم میخوش که این گیاه در زمین پراکنده میشه. که مثل غیثن اعجب الکفار نباته، باران که میباره برزگران خیلی خوشحال میشن که باران باریده و زمین سرسبز خواهد شد. وقتی گیاه سبز شد، نگاه به این گیاه ها و گل ها که می کنند در اعجاب فرو می رند. عجب سبزه های زیبایی است. اعجب الکفار نباته، کفار یعنی برزگران، کشاورزان. ثم یهی